فإن مع العسر يسرا.
خدا که دیده ما کرده میگه ما چه دلی داریم بیان بگو
نصرت دست خدا.
شهادت پایان نیست آغاز است.
قهرمانان نمی میرند
فرمانده سید مجتبی هاشمی
این در شهر خرمشهر هستم و با یکی از فرماندهان این گروه صحبت میکنم.
حدود تقریبا 22 روزی که در این جبهه هستیم و تمام مواضع دشمن به طور کلی در هم کوبیده شده. اینا یک پیشروی های جزوی داشتن در شلمچه که با فداکاری های بیش از اندازه اصطلاح مردم فدایان اسلام تکاورا که واقعا جانبازان ارتش اسلامی هستند و دیگه ارتشی ها تانک ها توپ ها نفرور ها تونستیم به طور کلی تمام مواضع دشمن رو واقعا سرکوب کنیم.
سید مجتبی هاشمی قندی 13 آبان سال 1319 در محله شاپور تهران وحدت اسلامی امروز متولد شد. بعد از پایان تحصیلات متوسطه عضو ارتش شد و به خاطر اندام ورزیده و قدرت بدنی که داشت عضو نیروهای ویژه موسوم به کلاه سبزها شد. اما بعد از مدت کوتاهی از ارتش شاهنشاهی بیرون آمد و کنار عطاری پدرش در بازار مغازه‌ای دست و پا کرد. محمد مهدی عبدی همرزم شهید هاشمی.
من گاهی میرفتم ازش میوه میخریدم و دو سه بارم اومد مغازه من و خیلی خوشمزه بود، خیلی شوخ بود.
پانزده خرداد سال 1342 همراه چند نفر از دوستانش عضو نهضت اسلامی امام خمینی شد و بعد از پیروزی انقلاب در سال 57 نیروهای انقلابی منطقه 9 تهران را سازماندهی کرد و کمیته انقلاب اسلامی منطقه 9 را تشکیل داد.
سید مجتبی هاشمی متولد 1319 است، بچه تهران هم است. بنابراین سال 59-60 بیشتر از 40 سال سن نشده، مرز 40 سالگی را رد کرده، پیرمرد محسوب میشه.
محمد علی صمدی پژوهشگر جنگ.
شبه نظامی و نظامی کشور در برابر دشمن ایشون پیرمرد حساب میشه. یه متوسط سنا دیگه از 18 شروع میشد تا حالا دیگه خیلی سنا بالا باشه 25-28. فرمانده سپاه وقتی فرمانده شده 26-27 سالش بوده. آقای رضایی رو عرض میکنم، ایشون سنش اینجوری بالا، ریش سفید محسوب میشده و کاسب هم بود. ایشون سابقه مبارزاتی 15 خرداد 42 داره. ایشون تو همین بازار تهران یکی از این عملیاتی کرده بود، آتیش زده بود همون 15 خرداد، و کاسب خیابان وحدت اسلامی فعلی بود، مغازه داشت اونجا، معتمد محل بود. بعد از انقلاب هم به حساب همین اعتباری که تو محل داشت مسئولیت کمیته منطقه 9 رو بهش سپردن. کیاوبیایی داشت واسه خودش، با همین کیاوبیا از کسبه و اهالی جنوب شهر، اینایی که در نگاه اول شاید نسبتی شاید اینطور به نظر میرسید که اینا پاشیدن به جبهه باز نمیشه، از این تیپ آدم ها جمع کرده بود، از بچه های کمیته منطقه 9 و خود کمیته ها هم از همین روزهای اول شالوده اولشون از همین تیپ آدم ها بود، جمع کرده بود و برده بود. وقتی که هیچ کس نبود که یه اسلحه بلند کنه، ایشون این تعداد آدم ها رو بلند کرده بود برده بود.
هنوز چند روز از آغاز تجاوز عراق به خاک کشور نگذشته بود که سید مجتبی هاشمی همراه تعدادی از دوستانش داوطلب اعزام به جبهه های جنوب شد.
وقتی که جنگ شروع میشه،
قاسم صادقی همرزم شهید مجتبی هاشمی.
سید مجتبی از بچه های کمیته و بچه های مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر و بچه های دیگه به اصطلاح با هم دیگه جمع میشن، دو دستگاه اتوبوس حرکت میکنن، میان به سمت خرمشهر روزهای اول جنگ. حالا جالب اینه که این دو دستگاه اتوبوس هم اتوبوسایی بوده که مواد مخدر هم میکردن، توسط همین بچه ها توقیف شده بود. مجوزش از آقای خلخالی میگیرن، آقای خلخالی میگه خب تنبیه این راننده ها اینه که شما ها رو بیارن برسونن به منطقه جنگی، بعد بلشون کنید برن.
اول یک پنج رفته بود با خلخالی همکاری کرده بود، بعد از استادن آمد از اون با برادرهای ما همکاری کرد.
اینطور شد که اولین نیروی نظامی نامنظم برای مقابله با تهاجم عراق در آبادان و خرمشهر به سرپرستی سید مشتبه هاشمی تشکیل شد و چون آنها در مدرسه فداییان اسلام مستقر شده بودند به گروه فداییان اسلام مشهور شدند. محمد مهدی عبدی همرزم شهید هاشمی
به فداییان اسلام به مرحوم نواب صفوی عشق می‌ورزید و سر این عشقش بود که رفت به جبهه و دیدید که اولین نیروهای چریکی که نیروهای غیر منظمی که در جبهه تشکیل شد یکیش مشتبه هاشمی بود
و اینقدر این آدم جذبه داشت.
محمد علی صمدی پژوهشگر جنگ.
من از عبارت کاریزما نمیخوام استفاده کنم چون این به فرهنگ ما خیلی ربطی نداره، همون جذبه بهتره. اینقدر به آدم جذبه داشت که اونجا یه عنصری مثل شاهرخ زرقام که واسه خودش داشت کار میکرد و کاری به کار کسی نداشت، این کار منظورم کار رزمی.
شهید شاهرخ زرقام.
به کلیه هموطنان عزیزم و تمام رزمندگان عزیز که در جبهه جنگ هستن قول میدم که تا آخر ماهای آینده اینها رو همشون رو به درک واصل خواهیم کرد و تمام تجهیزاتشون به غنیمت گرفته خواهد شد، به خاطر اینکه اینا ایمان ندارن. همون جور که امام حسین فرموده مکتب ما شهادت است، ما برای شهادت آماده ایم و هیچ تقم دریغ نمی. کسی که با اسلام می جنگه ایمان نداره. ما از زمانی که وارد این جبهه شدیم، برادرانی که اینجا هستن به قدری شهامت خود نشون دادن که تمام بچه هایی که از دوروبر ناظر کار ما هستن تعجب کرد. بعد خلاصه ما اومدیم اینجا تا زمانی که هم پیروز نشیم بر نمیگردیم، اما تا آخرین قطره خونمون خواهیم جنگید و بعد هم اگه لیاقت داشتیم که به شهادت میرسیم.
سید مرتضی امامی همرزم شهید هاشمی.
شهاب زرقام اینا یه تیمی بودن قبل انقلاب، 5 تا بودن، 4 تا اینا رو ظاهرن اعدام کردن تا رسید به شاهرخ. شاهرخ موقعی که کانالیزه شد تو انقلاب دیگه اون بار منفی و حکم منفی اعدام اینا رو روش متوقف نگه داشتن تا شهادتش.
قاسم صادقی همرزم شهید مشتبه هاشمی.
این 17 آذر ما منجر شد یواش یواش به نیمه های شب و نیمه های شب گذشت نزدیک های صبح شد. به صبح که شد فشار دشمن زیاد شد. فشار دشمن که زیاد شد نیروهای کمکی برای دشمن رسید. اینجا بود که دیگه بچه ها آمدن پشت یه نیمه خاکریزی به استراب استقرار پیدا کردن. حتی ما تعدادی شهید و مجروح هم دادیم. توی همین درگیری بود که خود سید مشتبه هاشمی هم باز به استراب مجروح شد. عرضم به حضور شما بعد دیگه به صبح که رسید تقریبا هوا حالت روشنایی و فجر صادق و کاذب بین فجر کاذب و صادق بود که شاهرخ زرقام بلند شد که به استراب تانک دشمن رو هدف قرار بده بزنه. همزمان با شلیک اون عراقی ها به استراب رگبارشون زد به اصطلاح به سر و صورت شاهرخ. شاهرخ به اصطلاح همونجا پشت خاکریز افتاد اما مجروح، شهید نشده بود. چون بارندگی هم بود من قشنگ یادمه چکمه بچه ها تو پاشون در میومد، به خاطر ما یه درگیری هم با زمین داشتیم تو جنوب. زمین جنوب چسبندگی زیاده، چکمه از تو پای آدم در میاد. رضا شاهرخ به اصطلاح همونجا به قول ماها پشت خاکریز افتاد و به خاطر سنگین وزن بودنش نزدیک بیش از 120 کیلو وزن داشت شاهرخ. به خاطر اون وزنش و به خاطر اون هیکل درشتی که داشت بچه ها قادر به آوردن ایشون نبودن به عقب. بچه ها گفتن شب بینیم جنازه رو میاریم. شب یه سری اومدن فکر کردن چجوری بیاریم، هوا بارندگی بارون داره میاد، گفتن با تناب بکشیم، گفتن نمیشه. خلاص هی نشستن فکر کردن چه بکنیم چه نکنیم، همین روز و شب هی پشت سر میذاشتیم. اما همه هم دلشون دنبال این بود که شاهرخ یه جوری بیارن، هرچی هم فکر میکردن نمیشد. بعدن دیگه ما متوجه شدیم که از رادیوهای خود همون عراق اینا گفتن آره اینو به استراب چیز کردن بردن به سمت عراقی ها. یه ده گفتن نه هنوز نبردن پشت خاکریز بونده. خلاصه اصلا شاهرخ یه فراموش شد. این فراموشیش هم الهی بود، دست بشر نبود. من اعتقادم اینه.
خب ایشون آقاد به خیرشون دیر اومد و زود رفت. شارخ زرگام این حسن داشت، دیر اومد زود رفت، چون آدم با جور روزه او قریب بود. خب با آسد مشتبه خوب کار میکرد، کسایی که قوی بودم با سید مشتبه قشنگ کار میکردم، چون سید مشتبه آدم توانمند و قوی و قدری بود.
یعنی در حقیقت با شهادت شاهرخ کمر سید مشتبه شکست.
این جذبه سید مشتبه باعث شد که اینا گروه موجود همه رو رها کرد، اومدن ذیل سید مشتبه خودشون رو تعریف کردن و اینا هم موقع موسوم بودن به فدایان اسلام، محور گرفتن. انقدر عمل کردشون خوب بود، محور کوی ذوالفقاری، منطقه‌ای از منطقه استراتژیکی بود مقابل عراق، خط پدافندی تشکیل دادن، دست اینا بود دیگه تا فکر کنم عملیات سام دادن یا طریق القدس.
گروه چریکی جنگ‌های نامنظم فدایان اسلام به فرماندهی سید مشتبه هاشمی در خرمشهر و آبادان از مهر سال 1359 تا آبان 1360 حضور داشتند.
جایی نداشتیم.
سید مرتضی امامی همرزم شهید هاشمی.
برای استراحت، برای ساپورت بودن پشتیبانی اینا هیچ جایی نداشت. شبا تو خیابون خرمشهر می جنگیدیم، روزا همینطور. یه موقعی که خسته می شدیم برای بچه ها رسم شده بود، خسته که می شدم می آمدیم این ور پل خرمشهر در قسمت آبادان استراحت می کردیم و بچه ها با همدیگه شوخی می کردن، همدیگه رو می دیدیم، از حال و احوال هم با خبر می شدیم. دیگه بعضی موقعا یه خود می آمدیم عقبتر که از تیر و ترکش اینا به دور باشیم.
با سقوط خرمشهر در آبان سال 1359 فدایان اسلام به آبادان رفتند و بعد از استقرار در هتل کاروانسرا در عملیات‌ها و شبیخون‌های زیادی شرکت کردند.
یه روز اومده بودیم همون اوایل دم هتل کاروانسرا، بچه‌ها خسته بودن ولو جلو همون در هتل رفتیم تو و دیدیم که اینجا حمامش آب داره. خب اونجا حموم نبود، آبی نبود که برای حموم استفاده کنیم. ما حموم می‌خواستیم بریم، تانکایی که هوایی بود، تانکای آب ترکش می‌خورد و اینا سوراخ می‌شد، چندین روز آب می‌اومد. با همون لباس می‌رفتیم زیرش، خودمون رو می‌شستیم. دیگه حمام چیزی نبود. رفتیم دیدیم یه هتلی هست اصلا عجیب و غریب، همه چیش منظم، هیچ چیش دست نخورده. این شد باعث شد که یکی از بهترین ساختمان‌های اون منطقه که ضد بمب و ضد موشک و اینا بود در اختیار فدایان اسلام قرار بگیره و گنجایشش هم بعضی اکثر مواقع دیگه گنجایش نداشت. اون هتل با اون عظمتش برای نیروها همش رو دیگه راه روها میخوابیدن ها تو مثلا حیات و این وقت اینی که خیلی جای خوبی شده. نه کار خدا بود، خواسته خدا بود.
با پیشروی ارتش عراق به سمت بهمنشیر با هدف تسلط بر قسمت شرقی رودخانه کارون و تصرف کامل آبادان و اطلاع نیروها از این موضوع، سپاه و گروه فدایان اسلام در 18 آبان سال 1359 با نیروهای عراقی درگیر شدند و آنها را تا 4 کیلومتری رودخانه بهمنشیر عقب راندند.
یه نفری که اصلا مثل آتیش گرفته باشه میپرید هوا، میپرید پایین، معلوم هم بود اهل همون چیزه، آبادان و خرمشهر و اینا.
سید آصف شاه مرادی همرزم شهید هاشمی.
سید مشتبه صداش کرد گفت چیه عزیزم، چی شده، چی نشده؟ گفت ما رفتم نمیدونم فلانجا اصلا نیرو نمیدم فلان میکنن، عراقی ها دارن از پل از چیز روزخونه به همنشی دارن میان این بر. بعد اصلا مشاهدش باشید که تو چکار هست، چکار نیست، چکار جایی، مگه از کجا میدونیم فلان؟ که ما اوراقی داریم دم رودخونه به همنشیر با پسرم اونجاییم، عراقی ها دارن چیز نکنن که بیان این و هیچ کس هم نیرو نمیده.
قاسم صادقی همرزم شهید مجتبی هاشمی
با دو سه تا بچه‌ها صد مجتبی یه حرفو گفتش خیلی خوب. ایشونو به هم می‌دارین؟ میریم ببینیم که ایشون راست میگه یا دروغ میگه. چون میگم خبرهای زد و نقیض طرف میرسید دیگه. چرا؟ چون ستون پنجم هم تو مجموعه شهر به حساب رفت و آمد می‌کرد. واسه صد مجتبی به خاطر اینکه خاطر جمع بشه که این شخص درست میگه حرکت کردن با شبل دفتن و خلاصه به سمت ذوالفقاریه. اول جاده خسرو آباد قبلا یه پاسگاهی بود، مال پاسگاه ژاندارمری بود، یه دکه‌ای داشت. بعد خلاصه از اونجا یه این استواره توش هنوز وایساده بود، تخلیه هم نکرده بود. از اون استواره پرسیدن گفت نه عراقی ها اینجا نیومدن. و خلاصه جاده رو یه بار سید مجتبی خوش جاده خسرو آباد رفت و برگشت و دید نه عراقی ها اینجا نیومدن، توی نخلستان هستن. این اقدام دریاقلی باعث این شد که آبادان محاصره 360 درجه نشه. یعنی تمام هدف دشمن این بود که رودخانه بهمنشی رو رد کرده بود، آمده بود توی نخلستان ذوالفقاری، آمده بود تا نزدیک های قبرستان آبادان، بعدش باید عبور میکرد از جاده خسرو آباد به سمت اروند، بعد نزدیک 1000 متر دیگه میرفت میرسید به رودخانه اروند، میرفت به رودخانه اروند، مرز ایران و عراق بود. در حقیقت خرمشهر رو تصرف کرده بود. هدف بعدیش این بود که آبادان هم تصرف بکنه.
محمد مهدی عبدی همرزم شهید هاشمی.
ایشون یک طرحی پیدا کرد. طرحش این بود که بشکه های 240 لیتری نفت رو پر از بنزین کرد، اونجایی که عراقی ها مین گذاشته بودن این بشکه ها رو ول کرد رو مین ها، توجه، ول کرد رو مین ها. مین ها عرضم به خدمت شما خونام شد. مین ها که منفجر شد عراقی ها مجبور شدن عقب برن. وقتی عقب رفتن نیروهای آقای مجتبی هاشمی توانستن اینجا رو تصرف کنن.
به من گفتش که سراسه
سید آصف شاه مرادی همرزم شهید هاشمی
یه سری بشکه میخوان. گفتم باش از کجا باید بگیریم آقا، از کجا باید بگیریم؟ اینجا سراغ دیم پالشکه نفت آبادان، اونجا میریم. من هماهنگ کردن قبلا میرین اونجا و میگین که با وانتی چیزی بنده میبرین چند تا یا چند سری بیرین، چند تا بشکه برداریم بیاریم. به هر حال ما تعدادی بشکه با حاج قاسم صادقی رفتیم و دو سه تا بچه های دیگه رفتیم باز زنیم رایشیم بردیم برای چی. بعد منو صدا کرد با شاروخ و دو سه تا بچه های دیگه، گفت حالا براتون میگم که برای چی میخواییم. یه چند تا چوب چیزی پیدا کنین که سراش یه جوری حالت گردی مانند داشته باشه، حالا نشو لوله آبی چیزی پیدا کنین بردیم بیارین. شب این کاری میکنیم قبل از اینکه حسین بادرشی شروع کنه برای این با تراکتور چیز زدن، ما شروع میکنیم سخپوسی میزنیم روی این چیزا، روی بشیا. تازه ما فهمیدیم که این چه ابتکار عمل واقعا جالبی، به همه چیز فکر کردیم الا همچین چیزی. ما شروع میگیم به زدن، بچه ها شروع میگردن به دومدوم زدن روی این چیزه، صدای تراکتور تو این صدای بشکه ها قطع چیز میشد، صدا دیگه نمیامد. اینا تیر اندازی نمی کردن. به راحتی در ظرف چند شب حسین تونست به سر حسین بادرشی اومد، تونست اون خاکریز بزنه.
رضا آقای فلاحی که فرمانده بود تلگرافی کرد به امام که نیروهای ما و فدایان اسلام همکاری کردن، میدان ذوالفقاری ها را از دست عراقی ها گرفتن. و امام در تلگرافی که به آقای فلاحی کرد از نیروهای ما تشکر، از نیروهای نظامی تشکر کرد، از اسم فدایان اسلام هم آورد. البته نیروهای فدایان اسلام تا زمانی که بسیج تشکیل نشده بود تا زمانی که نیروهای منظم سپاه به صحنه نیامده بودن، نیروهایی بودن که به طول آزاد رفتن جبهه و با عراق جنگیدن.
فرمانده سید مجتبی هاشمی:
ما فدایان اسلام که در 8 ماه قبل به جبهه خونین شهر آمدیم و در اونجا آغاز نبرد را شروع کردیم و تا به امروز که در آبادان هستیم، بسیار از کفار را که در خاک مقدس جمهوری اسلامی ما یورش آورده بودن، پوزه هایشان را به خاک مالیدیم و از کشته های آنها واقعا پشته ساختیم و بسیار غنایم جنگی از آنها گرفتیم که یا تحویل ارتش دادیم و یا در انبارهای خودمون نگاه داشتیم تا یک روزی عمل کرده خودمون را توجیه کنیم که چگونه این جوانهای جان برکف حماسه آفرین توانستن کمر دشمن را بشکنن، دشمنی که به شهر آبادان اومده بود و در نانوایی ها نان می خرید و در خسرو آباد از پل بهمنشیر عبور کرده بود، با پلی که خود بنا کرده بود در خسرو آباد مستقر شده بود و آبادان رو دور بزنه و خلاصه آبادان را هم مثل خونین شهر بگیره. ما فدایان اسلام در کنار ارتش جمهوری اسلامی و سپاهیان عزیزمان توانستیم با 1500 نفر نیرویی که در اختیار داشتیم دشمن را از شهر آبادان کیلومترها بیرون کنیم و تا به امروز که 7 ماه از آن روزها گذشته، دشمن قادر به انجام هیچ نوتکی نشده و تا به امروز بیش از 7 شبیخون به او زده ایم و تعداد بسیار زیادی از افسران و سربازان ارتش بعثی مزدور عراق را به اسارت گرفتیم و تحویل ارتش عزیز دادیم و تا به امروز توانستیم خدمت ناقابلی به عنوان فدایان اسلام در خدمت اسلام عزیز و میهن اسلامیمون انجام دهیم.
محمد مهدی عبدی، همرزم شهید هاشمی:
به محض اینکه نیروهای منظم درست شد، همه اینها ملحق شدن به نیروهای منظم. مشتبه هاشمی هم سر این جریان از جبهه آمد بیرون، چون نیروهاش تحویل سپاه داده بود. فدایان اسلام هم نیروهاشون تحویل دادن، همه تحویل دادن، همه در سرپرستی نسبت سپاه در اومدن.
بعدش هم اینا پراکنده شدن یا رفتن بعد از اینکه دیگه سپاه و ارتش اومدن محکم جبهه رو دست گرفتن، اینا یا رفتن در گروه های در این نهادهای رسمی حزم شدن یا رفتن سر خونه زندگی و کار خودشون رو با عملیات ها برمیگشتن، مثل خود سید مجتبی. سید مجتبی سال 64 توی مغازش مجاهدین خلق دار دست رجوی زدنش، ترورش کردن. یعنی رفته بود سر خونه زندگی خودش و کار و کسب خودش رو انجام میداد و موقعی حالا مراتب عملیات ها هم یا لابد میرفته و برمیگشته که اونجا به شهادت رسیده.
منافقین از زمان ورود به عراق به تدریج امتیازاتی را از رژیم بعث حاکم بر این کشور دریافت می‌کردند و در مقابل وظایفی مثل جاسوسی از خطوط پشت جبهه و اقدامات تروریستی و ایذایی برای تضعیف روحیه رزمندگان ایرانی را بر عهده داشتند. منافقین بارها برای ترور سید مجتبی هاشمی اقدام کردند، اما چون مسلح بود از خودش دفاع کرده بود. یک بار قفل در خانه‌اش را قیر مالیده بودند تا کلید گیر کند و در این معطلی او را با تیر بزنند و او از یک جوی کوچک در کنار در خانه به عنوان سنگر استفاده می کند و همه مهاجمین را با تیر می زند. بار دیگر همسرش را گروگان می گیرند و سوار ماشین می کنند و همسر سید مجتبی خلع سلاحشان می کند و خودش را نجات می دهد.
آقای هاشمی یه آدم قدرتمندی بود که قبل از این که نیروهای سپاه اینا تشکیل هماهنگ بشن در جبهه خدمت کرد واقعا و همین جهت ترورش کردن و متاسفانه در اون موقع هر کس جدا می شد محافظتش نمی کردن. این بود میوه فروش بود تو میدان شاپور، آمده بود میوه فروشیش می کرد، رفتن تو زدنش می شد شهیدش کردن.
سید مجتبی هاشمی میوه فروشی داشت که آن را تبدیل به فروشگاه تعاونی کرده بود به نام فروشگاه وحدت اسلامی. افراد مستمند و گرفتار برای گرفتن مایحتاج و افرادی که نیاز به کمک داشتند برای دریافت کمک به این تعاونی مراجعه می‌کردند. غروب یکی از آخرین روزهای ماه اردیبهشت سال 1364، چند نفر از راه می‌رسند و ادعا می‌کنند از راه دوری آمدند و محتاج هستند و سید مشتبه درخواست میکنند کرکره مغازه را بالا بدهد تا مقداری جنس بگیرند. ایشان هم که مسلح نبود در را باز میکند و منافقین وارد میشوند و ایشان را با شلیک چند گلوله از پشت سر هدف قرار میدهند. یک ساعت تمام بدن نیمه جان و خونالود سید مشتبه هاشمی روی زمین میماند و به مردمی که ماشین آورده بودند او را به بیمارستان ببرند اجازه نزدیک شدن داده نمیشود. بعد از 2 ساعت که بالاخره به بیمارستان میرسند ایشان هنوز زنده است، اما به دلیل عمق جراحت و محل اصابت گلوله ها که در نواحی از سر ایشان است به شهادت میرسند. سید روح الله هاشمی فرزند شهید در ارتباط با تلاش منافقین برای ترور پدرش میگوید چندین بار پدر را ترور کردند که نافرجام ماند و حتی خانواده اطلاع نداشتند. در جنگ تحمیلی صدام برای سر ایشان جایزه گذاشته بود. یک بار مادر رفته بودند سر خیابان چیزی بخرند که صاحب مغازه میگوید خدا رو شکر که ترور حاج آقا ناکام ماند. مادر وحشت کنان به خانه آمد و پدر را که خواب بودند بیدار و وارسیش کردند که خیالشان راحت شد که پدر کاملا سالم هستند. آن موقع ماشین بابا را به گلوله بسته بودند اما پدر سالم بودند. بارها ایشان ترور شده بود اما چون که اسلحه داشتند از خودشان دفاع کرده بودند، چرا که ایشان چریک بودند و توانایی دفاع از خود را داشتند. یا مثلا چندین بار خواستند منزل ما را بمبگذاری کنند که پدر متوجه می شوند. یک بار هم 2 نفر موتوری خواستند آقا سید را ترور کنند و مادرم چادرش را جلوی آقا سید باز می کند که تیر به ایشان نخورد و آنها پشیمان می شوند و می روند. مراسم تشییع پیکر سردار شهید سید مشتبه هاشمی 28 اردیبهشت سال 1364.
برنامه چگونه و با چه تصویر و چه کلامی میتواند پاسشان دارد و یادشان کند که در یاد همه ما هستند.
خیلی ممنون از شما دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که تا صبح همراه ما باشید. نیمه شبتون بخیر و در این لحظه میخوایم برنامه رو بشنویم به اسم پهلوی به روایت سبا.
روزی روزگاری، نه نه نه، منظورم اون روز روزگاری نیست، یه نموره بیا عقبتر، بیا 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 بیا، آها آها، همینجا.
پهلوی به روایت سبا.
زمان همین اینا، همون ادامه های قبلی ها، ویرگول اسم خیابونا نقطه. در تهران قبل از انقلاب نام خیلی از خیابونا و میادین یادآور حضور و نفوذ خاندان پهلوی بود. این نامگذاری ها گاه به منظور بزرگ داشت و گاهی هم به قصد تثبیت قدرت سیاسی صورت می گرفت. نکته مهم در مورد این اتفاق اینه که وایس چرا صدات گرفته؟ رفته بودم جشن پیروزی انقلاب، اینجوری شدم.
بیا خب همین دیگه، واسه چی سرما میریم بیرون؟
تو چشت دراد، سرما که هیچی، طوفانم بیاد ما پا بشیم میریم. ببین یک کیفی داد، اینقدر شعار علیه اربابای تو دادم، اینقدر شعار دادم، ولی خب هوا خیلی سرد بود، منم خودم رو نپوشونده بودم، سرما خوردم. میخوام در مورد اسمای خیابونه حرف بزنم دیگه، خیلی داری حرف میزنی ممرزا.
یه عدم بی نزاکت پدست سخته و شاه مملکتی با
بودی،
حالا هرچی بعدشم
بس. یه تماس مهم دارم، حرف بزن. الو سلام. بله بله جان، آره چش نه میام خیابون ولیعصر میبینم اتون. مترو هم هست، میرسونم خودم و نگران نباش. ممنونم، باشه، میبینم ات. خدافز. خدافز.
اه وایسا وایسا، چی شد؟ خیابون ولیعصر کجا؟ ما خیابون ولیعصر نداریم.
بابا جوگیر نشه یه لحظه عموم بده. خیابون ولیعصر داریم دیگه، همون خیابونی که خودت اسمشو گشته بودی، پهلوی.
خب همین رو میگم دیگه بابا،